بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 305 سطر ششم. فإن کان حیزه حیزا یمکن ان یفارقه و ان یزال عنه قصرا فإنه یکون له عود بالتب ان لم یمنع قصرا. بحث در این داشتیم که حیز و همچنین اشیاء دیگری می توانند برای جسمی طبیعی باشند، همونطور که احیانا می توانند قصری باشند. اون اشیاء رو به عنوان مثال ذکر کردیم، یکی حیز بود، دومی کیفیت بود، سومی کمیت بود، چهارمی وضع بود. اینا اموری هستند که میتونن به طور طبیعی برای جسم ثابت باشند، همونطور که میتونن به طور قصری هم ثابت باشند. سلام علیکم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم گفتیم که گاهی حیز برای جسم لازمه و ازش جدا نمیشه، به طوری که جسم توقف داره بر این حیز و به عبارت دیگر اون حیز موقوف علیه این جسم. در چنین حالتی چون جسم از این حیز مفارقت نمیکنه، حیز حالت طبیعی پیدا، حالت غیر طبیعی پیدا نمیکنه که بخواد به حالت طبیعی برگرده و حرکت عینی طبیعی داشته باشه. این چنین جسمی حرکت عینی طبیعی نداره. بعد گفتیم و کذالک انکان کیفیتون به حاضر صفه و کمیه، یعنی همچنین است، یعنی حالت، یعنی حرکت طبیعی وجود ندارد در کیفیتی که به این صفته، یعنی کیفیتی که موقوف علیه و جسم او را رها نمی کنه، یا کمیتی که به این صفت یعنی موقوف علیه و جسم رو رها نمی کنه. یعنی در جایی هم که کیفیت موقوف علیه ها باشد یا کمیت موقوف علیه ها باشد و جسم از اون کیفیت طبیعی و یا کمیت طبیعی بیرون نیاد، دوباره نمیتونه حرکت طبیعی به سمت کیفیتی که طبیعیش هست بکنه، چون کیفیت طبیعی رو داره، احتیاج به حرکت نداره. در این موارد ما حرکت طبیعی رو حذف کردیم، چه حرکت طبیعی عینی باشه، چه کمی باشه، چه کیفی باشه. ولی حرکت وضعی رو بحث نکردیم. علتش اینه که در حرکت وضعی ما حرکت رو ارادی دونستیم و الان میخوام حرکت طبیعی رو نفی کنیم. به حرکت ارادی کاری نداریم، لذا مثال به حرکت وضعی نزدیم که اگر وضعی حالت خاصی داشت، جسم یعنی از جسم جدا نشد، جسم حرکت وضعی طبیعی ندارد. سلام علیکم. باید بگیم جسم حرکت وضعی ارادی ندارد، چون بی جهت این جسم که دارای شعور و اراده است، بی جهت وضع خاصی رو که طبیعیش نیست اراده نمی کنه. یا شاید هم اراده بکنه، اگر اراده کرد حرکت به سمت حالت غیر طبیعی می شود ارادی، برگشتش هم به حالت طبیعی باز میشه ارادی، دیگه حرکت طبیعی نیست. لذا ابن سینا مثال به وضعی نزد، گفت کذالک انکان کیفیتون به حاضر صفه و کمیتون، وضعی رو دیگه نگفت. اگرچه وضعی میتواند یک وضعی ثابت باشد که نتیجتا از اون جسم از اون حالت بیرون نیاد، ولی چون اراده در کاره، جسم میتواند با اختیار خودش از حالت طبیعیش هم بیرون بیاد و بازگشتش به حرکت طبیعی نخواهد بود، همونطور که رفتش با حرکت ارادی است بازگشتن با حرکت ارادی است. تا اینجا رو درس گذشته گفته بودیم، حالا میخوام وارد چهار موردی بشیم که شی از حالت طبیعی خارج میشه، بعد میخواد با حرکت طبیعی به حالت طبیعی برگرده، حالا چه حرکتش عینی باشد که مورد اوله، کیفی باشد که مورد دومه، کمی مورد سوم، وضعی مورد چهارم. این چهار تا مورد رو ابن سینا به ترتیب ذکر میکنه. در حرکت عینی این چنین میگوید: اگر حیزی موقوف علیه نبود برای جسم، یعنی جسم اون حیز رو لازم نداشت، میتونست از اون حیز بیرون بیاد، و قاصری او رو از اون حیز بیرون آورد، این جسم اگر بخواد به حیز طبیعی و مکان طبیعی خودش برگرده، با حرکت طبیعی برمیگرده. وقتی قاصر دست برمیداره از قصرش، این جسم فرصتی پیدا میکنه برای بازگشت به حالت طبیعی و با حرکت طبیعی برمیگرده به حالت طبیعی. گاهی چنین است که قاصری او رو از محل طبیعی اخراج نکرده، بلکه از اول خالق او را در محل غیر طبیعی آفریده. مثلا فرض کنید در ابرها گاهی از اوقات خاکهایی وجود دارن که بر اثر خفیف بودن همراه ابر میرن بالا، بعد که ابر تبدیل به آب میشه، این خاک ها کنار هم جمع میشن، سنگین میشن، سنگین که شدن به صورت گل پایین میان. این گل کجا متکون شده؟ گل همون بالا متکون شده، و چون سنگینه موضعش اونجا نیست. یا خود آب رو بگیم، خود آبم اون بالا تکون پیدا کرده، قبلا که بخار بود، آب نبود، همون وقتی که آب شد در محل غیر طبیعی خودش آب شد، در محل غیر طبیعی خودش متکون شد. اینجا قاصر او رو به محل غیر طبیعی نبرده، بلکه از اول تکونش در محل غیر طبیعی بوده. در چنین حالتی باز با حالت با حرکت طبیعی به محل خودش وارد میشه. در اول گفتیم به هر محل خودش بر میگرده، الان میگیم به محل طبیعی خودش وارد میشه. در هر دو صورت حرکت طبیعی میکنه، چه قاصر رو از محل طبیعی بیرون برده باشه، چه از اول در محل غیر طبیعی متکون شده باشه، در هر دو صورت حرکت طبیعی میکنه تا وارد محل طبیعیش بشود. حالا واردی که اولین وروده، یا ورودی که اولین وروده، یا ورودی که بازگشت به حالت قبله. این تمام بحث ایشون بود در حرکت عینی که برای شیئی که در مکان طبیعی و حیز طبیعیش نیست انجام میشه. حالا چه این نبودش در محل غیر طبیعی قصری باشد، چه از ابتدای تکون باشد. صفحه 305 سطر 6. و این کانه بهتر باشه. من گمان میکنم بعضی از این نسخ واف دارند. دیدم قبلا نسخه داره، یادم نیست، حالا خیلی مهمم نیست. فاین کان حیزه حیزن یمکن ان یفارقه، اگر حیز این جسم حیزی باشد که ممکن باشد این جسم از اون حیز مفارقت کند، به ان یزال انه قصرن، به این که مفارقت رو داره توضیح میده، به ان یزال تفسیر مفارقته. جسم میتواند از حیز مفارقت کند یعنی چی؟ یعنی به ان یزال انه قصرن. یه خورده بعد داره او کان لم یزل بل کان اول و حدوثی فی غیر حیزه. این مفارقت از حیز، از حیز طبیعی دو حالت داره. حالت اول اینه که قصرن از اون حیز طبیعی خارج بشه، حالت دوم اینی که خارج نشه بلکه اول حدوثش در غیر حیز طبیعیش باشه، در حیز غیر طبیعی حادث شده باشه، تکونش اونجا باشه. در هر دو حال این حرکت طبیعی عینی میکند برای رسیدن به محل طبیعی. مفارقت رو داره توضیح میده، به ان یزال انها قصرن، به این که جدا شود از اون حیز طبیعی، این جسم جدا شود از اون حیز طبیعی به صورت قصر. در چنین حالتی فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ عُودٌ بِالطَّبْعِ، این بازگشت طبیعی خواهد داشت، با حرکت طبیعی به اون محل طبیعی خودش برمیگرده. اِنْ لَمْ يُمْنَعْ قَصْرًا، اگر به صورت قصر ممنوع از بازگشت نشه، اگه ممنوع از بازگشت بشه باز اجازه برگشت نداره، در همون محل غیر طبیعی میمونه. کتاب ما داره اِنْ لَمْ يَمْتَنْعْ قَصْرًا، خیلی خوب نیست، چون لم یمتن یعنی امتنا نکند، قصرن یعنی به توسط قاصر، باید گفت قاصر نگذارد، نه او امتنا نکند، نه اینکه خودش نخواد. وقتی قصره تحمیله، نمیتونیم بگیم لم یمتنه، لم یمتنه لازم در موردش صادق است، لم یمنه درسته، اگر قاصر او رو من نکند، نه اگر قاصری اتفاق بیفتد و او امتنا نکند. اینجوری نیست که امتنا کردن و نکردن در اختیار اون جسم باشه، بلکه وقتی قاصر بیاد جسم ممنوع میشه. حالا ممکن همش بگیم جسم ممتنع میشه و اراده کنیم همون ممنوع شدن رو، اگه اینطور بگیم این نسخه رو میتونیم کسی کنیم، ولی لم یمنه نسخه درستیه و نسخه ما هم خطی هاشون لم یمنه داره. او کان لم یزل عن حیزه، یا این جسم از حیز خودش جدا نشده، مفارقتش به این صورت نیست که قاصر او رو جدا کرده، بلکه مفارقتش از محل طبیعی به این صورته. بل کان اول حدوثهی فی غیر حیزه، در اول حدوثش در غیر حیز متکفن شد. در چنین حالتی هم فَإِنَّهُ بِالطَّبْعِ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ، بازم اِنْ لَمْ يُمْنَ قَصْرًا، در چنین حالتی هم به طور طبیعی منتقل می شود، الیه یعنی به حیز طبیعی، اگر از جانب قاصری ممنوع نشود، اِنْ لَمْ يُمْنَ اَيَ ممنوع نشود قَصْرًا. بعد از به طبع ویرگول گذاشته، فکر می کنم لازم نیست. فَإِنَّهُ بِالطَّبْعِ يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ اِنْ لَمْ يُمْنَ قَصْرًا، به طور طبیعی ینتقل و اله یعنی به حیز طبیعی، این لم یوم نقصرن. خب تا اینجا اولین مطلب از اون چهار مطلبی که میخواستیم بگیم تموم شد. حالا مطلب دوم میخوام شروع کنیم. تا حالا بس در حیز طبیعی و غیر طبیعی داشتیم، حالا بس در کیفیت طبیعی و غیر طبیعی داریم. این چنین میگیم، اگر جسم دارای کیفیتی نبود که اون کیفیت موقوف علیها باشد و لازم جنس باشد و جسم نتواند از او دست بکشد، بلکه دارای کیفیتی بود که این کیفیت قابل تبدل بود، در چنین حالتی اگر قاصری او را از کیفیت طبیعی خارج کند، این جسم باز به حرکت طبیعی به سمت اون کیفیت طبیعی خودش برمی‌گردد. در این بحث دوم ابن سینا دو تا فرض مطرح نمی کنه. یکی این که جسم از کیفیت طبیعیش خارج شود، یکی این که جسم از اول به کیفیت غیر طبیعیش مکیف متشیف شود. این دو تا رو نمیگه. چرا؟ چون هیچ جسمی این چنین نیست که اول تکونش به کیفیت غیر طبیعی متکفن بشه. ممکنه جسمی در مکان غیر طبیعی متکفن بشه، ولی این چنین نیست که کیفیت غیر طبیعی داشته باشه. تکونش همیشه با کیفیت طبیعی است، مگر اینکه کیفیت غیر طبیعی باشد که بماند. مثلا فرض کنید بعضی از ابدان یا بعضی اعضا از اول ناسالم به وجود میان، کیفیت ناسلامتی دارن، اینا دیگه بر نمیگردن به سلامت، مگه حالا یا معجزه‌ای بشه یا به توسط قاصری برگرده، ولی به طور طبیعی بر نمیگرده. پس این چنین نیست که کیفی از اول غیر طبیعی باشد و بعداً به حالت طبیعیش برگردد. یا از اول غیر طبیعی نیست، یا اگر غیر طبیعی بود بر نمیگرده به حالت طبیعی، مگر با قاصر برگرده که از بحث ما بیرونه. ما میخوام حرکت طبیعی کیفی رو مطرح کنیم، نه حرکت کیفی قصری رو. پس چون این قسم دوم در کیف نمونه نداشت، ابن سینا ذکرش نکرد. در حیز توجه کردید، هم حیزی، هم خروج از حیز طبیعی رو مطرح کرد، هم تکون در غیر حیز طبیعی رو مطرح کرد. در کیفیت این دو نمونه رو نمیاره، فقط نمونه اول میاره، چون نمونه دوم مورد نداره.
مثال
چی رو؟
مثال بارون در مطلب اول بپذیریم. توی این تو تصور کنیم مثلا یک کتری بزرگیه، آب بخار میشه، بخار در قسمت فوقانی به صورت قطره آب پدید میاد، بعد میچی که پاید بخار هم گرم، در حالی که گرم بودن کیف طبیعی آب نیست، آب طبیعتا باید بارد. اگر مثال بارون رو بپذیریم اینجا باید
ببینید، شما دارید مثال بارون میگید و از روی بخارها به سمت بالا میرن، بخارهای گرم به سمت بالا میرن، در بالا یخ میکنن، تبدیل به آب میشن. مثال فرض کنید یک کاسه آبی گذاشتیم روی آتش، اون داغ شده، بخارا داره میره بالا، بخارا داره میره بالا، این یواش یواش میره به یه جای سردی میرسه، یا میره جزء بخارات هوا و ابر میشه.
بعد نمیشه از تراکم بخارات
قطرات داغ، تراکم چرا حاصل میشه؟ تا سرد نشه تراکم حاصل نمیشه. اون بالا سرد هوا، بخارها متراکم میشن، تبدیل به آب میشن، نه آب داغ، آب سرد، و بعد میاد پایین. اگر منظورتون اینه که حرارت تبدیل به برودت شد، یعنی کیفیت حرارت به کیفیت برودتی که در اصل مال آب بود تبدیل شد به کیفیت حرارت، و قصراً این عمل انجام گرفت، بعد دو مرتبه این آب برگشت به حالت اصلی خودش و برودت پیدا کرد، اگه منظورتون این باشه، این مثال برای تکون در کیف غیر طبیعی نیست. این از اولی که بخار شده، همون جایی که بخار شده از کیفیت اولی بیرون آمده، نه اون جایی که متکون شده. اون جایی هم که آب متکون میشه، این بخارا سرد شدن، آب از اول بارد متکون میشه، پایین میاد. کجا دارید که آب با گرمی حاصل شده باشه؟ در ولی اول تکونش با گرمی باشه، بعد برگرده سرد بشه. این مثالی که شما میزنید اول تکونش گرم نیست، اول تکونش هم سرد. اون حیز بود، این از حیزش خار... از حی... وقتی که این قطر آب تشکیل شد تو حیز طبیعی خودش نبود، ولی وقتی که این قطره آب تشکیل شد به کیفیت طبیعی خودش بود، یعنی بارد بود، حار نبود.
بارون بله بارد، اما فضای زیر کتری اون داغ هم هست، یعنی اگه بخواهیم آب رو جمع میرونه دست
بریم. یعنی شما کاسه آب رو یا قوری آب رو روی آتش میذارید، زیر قوری و زیر کاسه آب جمع میشه؟ اینو میفرمایید؟ اگر بشه، ظاهرا نمیشه، اگر بشه معلوم میشه کاسه سوراخ، کاسه سوراخ، اون آب گرم داره میاد پایین، یعنی همون آبی که از کیفیتش قصر نبود شد، همون داره میاد زیر کاسه. اگه منظورتون اینه که میره بالا بخار میشه، میره بالا، خب اونجا متکفن میشه، اونجا باردن متکفن میشه آب. اگه منظورتون اینه که زیر کاسه به لبه کاسه به دیواره کاسه آب میچسب، کاسه سوراخ، و این آب که متکون شده گرم شده در همون وقتی که متکون شده گرم نشده، این قبلا متکون شده بعدن با حرارت گرم شده. از مثال ما بیرون، از بحث ما بیرون.
در پوش کتری رو خب همون دیدیم که وقتی برمیداریم
کجش با این قطرات زیادی ازش داره. خب بله، این درسته. در پوش کتری پر عرق یا پر آبه، آب داغ هم هست، آب گرم هم هست، ولی این بخارها رفته به اون در پوش کتری خورده. در پوش کتری جدارش خنکه یا خنکتر از داخله، تبدیل به آب میشه. اگر شما بتونید حرارت داخل و خارجی یکی بکنید، در پوش عرق پیدا نمی کنه، آب پیدا نمی کنه. برودت نسبیه، یعنی برودت بیرون تو این در کتری اثر گذاشته، خنکش کرده، اون بخارایی که به این در میخوره تبدیل به آب میشه. اگر این در سرد بمونه، بخارا بیشتر به آب تبدیل بخار به آب بیشتره، یعنی آب بیشتری جمع میشه در در. اما میبینید آب کمی جمع میشه به خاطر اینکه یه ذره این در گرم شده. علایه حالن خونکی تو این در هست که بخار رو تبدیل به آب میکنه. آب هم همون وقتی که تبدیل میشه به اندازه‌ای که برودت در حال تبدیل رو داشته باشه داره. وقتی تبدیل به آب میشه آیا حرارت زیرش رو برداشتید؟ حرارت زیر داره میاد دیگه، داره میاد، این کتری رو داره گرم میکنه، اون درم گرم میکنه. این حرارت باز حرارت قصریه که این آبی رو که داره متکون میشه نه در حین تکونش حرارت میده، در حین تکونش اون باید یه ذره خنک بشه تا متکون بشه و برودت طبیعی خودش رو داره، در همون حال دوباره گرمش میکنه. بالاخره این قوری گرمه، دیوارهاش گرمه، در گرمه، بخارایی که داره میاد بالا گرمه، همه جا گرمه. این آب تا میاد متکون بشه حرارت رو میگیره، با اینکه تکونش با برودت همراه بوده، تکونش با برودت همراه بوده، ولی متکون نمیشده. بخار اگر بارد نشه جمع نمیشه، آب نمیشه. شما دارید فرض میکنید که بخار گرم در حینی که هیچ سرمایی بهش نرسیده، هیچ خنکی بهش نرسیده، متراکم شده و تبدیل به آب شده. این شدنی نیست. این فرض شما فرض درستی نیست.
آب حتی تو 99
درجه باشه طبیعی. اگه این باشه خب بله دیگه. بالاخره باید یه سرمای مختصر یا مفصلی به این بخار برسه تا بخار متراکم بشه، تبدیل به آب بشه. همینطوری که تبدیل به آب نمیشه بخار. اگر حرارتش شما ثابت نگه دارید تبدیل به آب نمیشه، همیشه همینطور میمونه. شما فکر میکنید در تابستون بخار نداریم؟ تابستون بخارا بیشترن چون خورشید بهتر رو دریا میتابه و زودتر بخارش میکنه، ولی حرارت ثابت به این بخار میخوره، بخار متراکم نمیشه، بارون نمیاد. مگه اتفاقا یه بادی بیاد، چیزی بیاد که این ابرا این بخارا متراکم بشن، تبدیل به بارون بشن، تو تابستون بارون بیاد، بازم باید باد بیاد، ولی همینطوری نمیشه. با کیف طبیعیشه، وقتی متکون میشه با برودته. اگه برودت نباشه نمیتونه متکون بشه. من دارم همین عرض میکنم، اگر این بخارا بارد نشن آب اصلا متکون نمیشه، حین تکونش بارده. حالا بعد حالا همونجور با بارد بیاد پایین، یا وسط را یخ بزنه، یا تو کتری گرم بشه، اینا دیگه مال بعده. اون حین تکون بارد متکون میشه، ولی اصلا متکون نمیشه. اونی که الان شما دارید مثال میزنید حین تکون تا برودت نیاد اصلا متکون نمیشه. بعدن گرم میشه. اون وقتی که تبدیل میشه باید بارد بشه. ببینید اینه که قانون گفتن بر اثر سرما این بخار متراکم میشه. کسانی که گفتن اینطور گفتن، بر اثر سرما این بخار متراکم میشه، تبدیل به آب میشه. شما میگید نه، بر اثر سرما نیست، بر اثر اجتماع بخار است. وقتی بخار زیاد بشه تبدیل به آب میشه. یعنی سرما بهش نمیخوره، بلکه وقتی بخارا زیاد میشن قطرات، دقت کنید، قطرات ریز موجود در بخار کنار هم جمع میشن، یه قطره بزرگتر تشکیل میدن. اگه این مرادتونه، شاید هم حرف درستی باشه. اون قطرات ریز گرم بودند و الان تکون پیدا نکردن، اجتماع پیدا کردن. یعنی الان قطرات ریز گرم شده‌ای که قبلا در کف طبیعی خودشون بودن، کف طبیعی خودشون از دست دادن، نه حالا متکون میشن، حالا مجتمع میشن. اتفاقی نمیفته. اینم از بحث ما بیرونه. ما میخوام بگیم در حین تکونش حالت طبیعی دارد، نمیشه حالت غیر طبیعی داشته باشه. شما به ما نقض میکنه که در حین اجتماعش حالت غیر طبیعی داره. ما که بحث در اجتماع نداشتیم، ما در حین تکون بحث داشتیم. در حین تکون باید وارد بشود. اونی که شما میفرمایید تکون آب نیست، اجتماع قطرات ریزه و اونو ما قبول داریم. قطرات ریز خیلی ریز تو بخار هستند، اونا کنار هم جمع میشن تشکیل قطره بزرگ میدن. این تکون قطره نیست، اجتماع قطره بزرگ از قطرات ریزه و اینم از بحث ما بیرون. پس ابن سینا حق داره در این قسم دوم دو تا فرض مطرح نکنه، نگه ممکنه این شی در حین تکون کیفیت غیر اصلی رو داشته باشه، چون شی در حین تکون یا کیفیت غیر اصلی رو نداره، یا اگر کیفیت غیر اصلی داشت دیگه نمیتونه به حالت طبیعی برگرده به کیفیت اصلیش. پس این مورد ابن سینا نمیتونه بیاره، لذا نیبرده. در بحث کم که میرسه باز میبینید دو قسم آورده. علت اینه که تو کم دو قسم تصور میشه، وقتی رسیدن میشه لازم میکنن. فَإِنْ کانت، این قسم بحث دومه. فَإِنْ کانت کیفیته، یعنی کیفیت الجسم، مما یجوز ان یسلب بالقصد. قبلا در جلسه گذشته گفته بودیم بعضی کیفیت ها از جسم سلب نمیشن، کیفیت های لازمن، هیچ وقت کیف غیر طبیعی برای چنین جسمی پیدا نمیشه تا برگرده به حالت طبیعی. ولی حالا میگیم اگر یک جسمی داشتیم که کیفیتش ممایز روزن یسلب بالقصر بود، میشد که با قصر سلب بشه، مثل کیفیت آب یعنی برودتش، که این میتونه سلب بشه. این چنین موجودی، این چنین جسمی که کیفیتش را میتوانیم سلب کنیم، فإنه اذا زال القاصر توجه اله شیء بته، اگر قاصر زائل شود توجه الیها، یعنی به اون کیفیت یا به این برودت، فرق نمی کنه. اگر مثال ملاحظه کنید ضمیر الیها برمیگردیم به برودت، اگر اصل بحث رو ملاحظه کنید ضمیر الیها برمیگردیم به کیفیت. توجه الیها یعنی به سمت همین کیفیت طبیعی، از شیء یعنی اون جسمی که کیفیتش را دست داده بود، به تبع قید توجه هست. توجه طبیعی پیدا می کند اون جسم الیها، یعنی به این کیفیتی که از دست داده بود، یعنی کیفیت طبیعی، برمیگرده با کیفیت طبیعی خودش. فستحال الماء المسخن مثلا باردا، باردا مربوط به فستحال است. ماء مسخن را جلو معنا می کنم، مایی که مثلا گرم شده بود، که کیفیتی که ما مثال زدیم کیفیت گرمی باشه. ممکن حالا آب یک کیفیت غیر طبیعی دیگه پیدا کرده، ولی ما کیفیت غیر طبیعی رو به عنوان مثال سخونت میگیم. آبی که مثلا مسخن شده بالقصر، گرم شده بالقصر، فستحال باردا، این بر میگرده و بارد میشه. این بازگشتش بازگشت طبیعی است، حرکت طبیعی میکند به سمت کیف طبیعیش. این دو قسم تموم شد. وارد قسم سوم میشیم که درباره حرکت کمیه. در حرکت کمیه میشون میگه اگر جسم طوری بود که میتوانست کمیتش را بالقصر از دست بدهد، مثلا هوایی بود کمیت و حجم خاص داشت، ما اینو بر اثر تکاسف کوچیکش کردیم، یا بر اثر تخلخل بزرگش کردیم، حجمش قصرن کوچیک شد یا حجمش قصرن بزرگ شد. خب بعد که اون قاصر کنار میره، این هوا به حالت طبیعی خودش بر میگرده. این بازگشت به حالت طبیعی با حرکت طبیعی است، منتها حرکت طبیعی کمی. نمونه دیگر هم در حرکت کمی داریم و اون اینه که از اول این شی در محل در کم طبیعی خودش متکون نشده، از اول کوچک متکون شده، بعدن یواش یواش بزرگ میشه. اینم بازگشت به حالت بازگشت به کمیت طبیعی نیست، ولی رفتن به کمیت طبیعی هست. بازگشت نیست ولی رفتن هست. اینطور نبوده که اول کم طبیعی رو داشته باشه و بیرون آمده باشه بعد برگرده به کم طبیعی، بلکه از اول تکونش کم غیر طبیعی داشته، حالا به سمت کم طبیعی میره. مثلا فرض کنید بچه انسانی رو که قبل از وقت متولد شده باشه، خب این الان در اول تکونش، یعنی اول تولدش، تکون به این معنا، اول تولدش اون اندازه و حجم طبیعی رو نداره، بعد اینو میذارن تا یواش یواش به اندازه طبیعی برسه. حالا اگه مثال قبول نکنید، مثال دیگه، ما داریم چیزهایی که به کمیت طبیعی خودشون از ابتدا متکون نمیشن و بعدن به اون کمیت طبیعی میرسن. مثلا حالا میوه های درخت هم مثال بزنید، دم نداره، در اول تکونش به اون اندازه‌ای که باید باشد نیست. درسته الان مناسبه، اندازه مناسب همین الان خودشو داره، ولی اندازه مناسب اصل این میوه این نیست. این سیبی که الان متکون شده اندازش این نیست. این الان متکون شده در حالی که اندازه طبیعی سیب رو نداره، نه اندازه طبیعی الانشو، اندازه طبیعی سیب معمولی رو نداره. این باید بمون رو درخت و اندازه طبیعی پیدا کنه. این داره حرکت طبیعی به سمت کمیتش میکنه. یه وقتی چیزی هست کمیتی داره مثل هوا، ما فشردش میکنیم یا ما تنوکش میکنیم، این ما هستیم که او رو از حالت طبیعی بیرون میریم. اون حالت طبیعی رو قبلا داشته، ما بیرونش میریم. یه وقتی نه، از اولی که متکون شده در حال غیر طبیعی متکون شده. همین مثالی که از میکنه، مثال میوه ها مثال خوبیه. همه اینها در اولی که متکون شدن به اون اندازه طبیعی خودشون نبودن، ولی بعدن که رشد کردن به اندازه طبیعی خودشون رسیدن. اینجا حرکت کمیشون حرکت طبیعیه، حرکت طبیعی کمیه، ولی حرکت بازگشتی نیست. حرکتی نیست که بگیم داره بر میگرده به حالت طبیعی خودش، بلکه داره میره به سمت حالت طبیعی خودش، نه بر میگرده. در مثل هوایی که متکاسف میشه، متخلخل میشه، اونجا صبر میکنه که بر میگرده به حالت طبیعی خودش. مهم در اینجا فقط همینه که در نمونه اول که ما از حالت طبیعی و از این کمیت طبیعی بیرونش میاریم، میتونیم بگیم برگشت به حالت طبیعی، ولی اون وقتی که متکون میشه در حالی که کم غیر طبیعی داره، بازگشت به حالت طبیعی نیست، رفته به سمت حالت طبیعیه. ولی هر دو حرکت طبیعی به سمت کمیت طبیعی است. و این کانت کمیت او مما یجوز ان یسلب به قصرین، اگر کمیت جسم از چیزهایی باشد، این عرض کردن مطلب سومه. اگر مثلا شماره گذاری هم بکنید بد نیست، اون اولی رو یک بنویسید، دومی رو دو، سومی رو سه بنویسید، تا بعد چهارمی بیاد که اونم چهار بنویسید. و این کانت کمیت او، اگر کمیت اون جسم از چیزهایی است که یجوز ان یسلب، مثلا به قصرین، مثلا جایز است که سلب شود به قصر، مثلا کما، این مثلا رو قید قبل گرفتم نه قید بعد، چون کافی کما وجود داره. ممکن هم از شما بگید مثلا قید بعده، چون عیبی نداره که مثلا رو با کاف تأکید کنی. مثلا کما یا خلخل الهوا به قصر، اینطور هم میتونیم بگیم هوا رو به قصر متخلخل میکنیم، حتی یسیر اعظم، تا از اون حجم اولی خودش که طبیعی بود در بیاد، حجم بزرگتری که قصریست پیدا کنه. او یزغت بالقصر، یا با قصر فشار داده میشود، حتی یسیر اصغر، تا از اون حجم اولی خودش در بیاد و حجم ثانوی قصری که کوچکتره پیدا کنه. الا ما اخبرنا عنه فی باب الخلا، که ما در باب خلا گفتیم تخلخل و تکاسف حقیقی داریم، نه چیزی داخل جسم کنید تا تخلخل پیدا کنه و چیزی خارج کنید از جسم تا تکاسف پیدا کنه، که این تخلخل و تکاسف مشهوری بود، حقیقیش هم گفتیم داریم. در حقیقی این چنین است که در تخلخل جسم به قصر حالت کم بزرگتری پیدا میکنه، در تکاسف کم کوچکتری، یعنی حالت غیر طبیعی پیدا میکنه و بعد میگرده. اما در جایی که تخلخل و تکاسف مشهوری باشه، تخلخل و تکاسف جسم رو از کم طبیعی بیرون نمیبره، جسمی میاد اضافه میشه. خب اون به اندازه خودش جا میخواد، اون قبلی اندازه خودش جا گرفته، این دومی هم اندازه خودش جا میگیره، مجموعاً دارن جایی بیشتر میگیرن، نه اون که اون جسم اول کم بزرگتری پیدا کرده و جایی بیشتری میگیره. یا در تکاسف هم همینطوره، اگه جسمی رو بیرون کردید به همون اندازه که جسم بیرون رفت جا کم جایی که لازم است کمتر میشه، وقتی این شکل جایی کمتری رو اشغال میکنه، این نه به خاطر اینکه از کمیتش بیرون آمده، کمیتش همونطور محفوظه، یه جسم دیگر از توش بیرون کشیدیم. پس تکاسف و تخلخل حقیقی مثال برای بحث ما نیست، مثال اشتباه گفتم، تخلخل و تکاسف مشهوری مثال برای بحث ما نیست، تخلخل و تکاسف حقیقی مثال برای بحث ماست. لذا ابن سینا میگه کما اخبرنا الا ما اخبرنا عنه فی باب الخلا، میخواد اشاره کنه به تخلخل و تکاسف حقیقی که در باب خلا گفت. تخلخل و تکاسف مطلق نمیذاره، چون مطلقش به دردش نمیخوره. تخلخل و تکاسف خاص که حقیقی است به درد میخوره، لذا اشاره به اون میکنه. الا ما اخبرنا یعنی ما در باب خلا به تکاسف و تخلخل حقیقی خبر دادیم، مشهوری رو کار نداشتیم. پس در اینجا هم تخلخل و تکاسف حقیقی مراد ماست، نه مشهوری، چون در مشهوری اون چه از جسم از کم طبیعی خودش بیرون نمیاد. فإنه در اینجا میگه اگه حرکتی انجام گرفت، یعنی حرکت کمی، اون حرکت حرکت طبیعی خواهد بود. فإنه اذا زال القاصر انتقل الجوهر الى حجمه، اگر قاصر کنار رفت، اون جوهری که کم اصلی خودش رو از دست داد، حجم اصلی خودش رو از دست داد، انتقل الى حجمه، یعنی حجم طبیعیش انتقال پیدا میکنه، انتقالش هم به طبعه انتقال هم پیدا میکنه، یعنی رجوع میکنه، بر میکرده. اوکانت نمونه دوم در همین باب کم، شیعی از اولی که متکون شد کوچکتر از مقدار طبیعی خودش متکون شد، اینم حرکت به سمت کم طبیعی خودش میکنه، حرکت طبیعی، ولی این دیگه حرکت بازگشت نیست، این حرکت حرکت رفته. او کانت کمیتهو، کتاب خوب ننوشته، او کانت کمیتهو مما لا تحصل لهو فی اول وجوده، یا جسمی پیدا کنید که کمیتش زائل نشده، بلکه این چنین است که کمیتش از چیزهایی است که برای این جسم فی اول وجوده حاصل نشده، در اول وجود اون کمیت طبیعی خودش رو پیدا نکرده، بل یکونو اول وجودی وجودن غیر مستکمل، بلکه در اول وجودش وجود غیر کامله، این نیوه هنوز کاله، هنوز کامل نشده، هنوز نرسیده، ناقص، خب حجمش هم حجم طبیعی نیست، باید با قضا، با استمدادی که از طریق درخت میشه کم کم رشد کنه به اون کم طبیعی خودش برسه. و انما یستکملو بالاستمداد، استمداد یعنی مدد گرفتن، مدد گرفتن از طریق تغذیه است، با تغذیه باید مدد بگیره تا کامل بشه. این انسانی که متکون شده، خب اول تکونش خیلی ریزه، بعد کم کم به اندازه یه مرد یا به اندازه یه زن کامل در میاد، اون مقدار طبیعی بدن انسانه، قبلش مقدار طبیعی نیست، داره میره به سمت مقدار طبیعی. اون وقتی که سن رشد میرسه و دیگه رشد این شخص متوقف میشه، اون وقت به حالت طبیعی خودش و به کمیت طبیعی خودش رسیده. ابتدای تکونش اون کمیت رو نداشته، ولی وقتی رفته به سمت، ولی وقتی که رشد کرده، یعنی رفته به سمت اون کمیت طبیعی خودش، و کمیت طبیعی خودش رو با حرکت طبیعی گرفته.
از کجا معلوم که این حقیقت طبیعی نیست؟
کامل دنیا میاد بچه، بچه اندازش کامل نیست. ببینید ما یک انسان رو حالا بگید در حین تولد حساب میکنیم یا در حین رجولیت حساب میکنیم، بستگی داره به اینکه شما کم طبیعی بدن رو چی بگیرید. اگر کم طبیعی بدن رو حالت رجولیت بگیرید، این بچه که دنیا آمده اون کم طبیعی رو نداره، باید یواش یواش به سمت اون حرکت کنه. اگر نه، حالت طبیعی رو وقتی میگیرید که این بچه کامل و خلقه شد، مثلا چهارماهگی یا مثلا حین تولد، و قبلش اون اندازه طبیعی رو نداره، حرکت میکنه تا به اندازه طبیعی برسه. همیشه حالا در حیوان هم اگر شما شک داشته باشید که به نظر میسه شکتون به جا نیست، اگر در حیوان هم شک داشته باشید در اون میوه که گفتم درسته دیگه. جبران میشه دیگه به طور طبیعی، به طور طبیعی، به طور طبیعی جبران میشه. اون قید علم یوم نقصرن رو توجه داشته باشید، مگر قاصری بیاد و بچه‌ای که متولد شد غیر ممکن روش نکنه. یعنی اگر مثلا فرض کنید که این انسان مثلا 40 سانتی دنیا آمد، 20 سانتی دنیا آمد، یه انسان دیگه مثلا فرض این که 20 سانتی دنیا آمده، اون یکی مثلا 30 سانتی دنیا آمده، اینو میفرمایید؟ که بعد اون وقت بعد اون یکی میشه اونا رو ببینید. ما یک کم شخصی رو خیلی ملاحظه نمی کنیم در اینجور موارد، کم نوعی رو ملاحظه می کنیم. یعنی نوع انسان ها اندازشون چقدره، نوع انسان ها اندازشون چقدره. اگرم کم شخصی رو ملاحظه کنید، باز میگیم این انسان، این انسان الان به این اندازه متولد شد، این اندازه طبیعی یک رجل نیست، نه اندازه طبیعی خودش نیست. خودش ممکن بود اگر مثلا اتفاقی میافتاد 30 سانتی دنیا میاد، حالا 20 سانتی دنیا آمده، به خودش کار نداریم. الان خودش نسبت به رجولیت خودش کم داره، وقتی رجل شد کم بیشتری پیدا میکنه. اگر نوعی حساب کنید که اصلا جا برای سؤال شما نیست، اگر شخصی حساب کنید، شخصی هم در هر کدام الانی که متولد شده، بله این اگر یه حالت دیگر داشت 30 سانتی میشد، حالا که اون حالت نداره 20 سانتی دنیا میده، ولی حالا همین 20 سانتیه، همین 20 سانتیه وقتی بزرگ میشه بالاخره رو به کمال کمی میره دیگه به طور طبیعی. اون دیگه مهم نیست که این در واقع باید 30 سانتی میشد حالا 20 سانتی شد. حالا هر چی هست، الانی که دنیا آمده نسبت به کمی که در حال رجولیت داره کم داره، میره که این کم کمی کم داشته شو جبران کنه و به اندازه طبیعی برسه. فإنه یتحرک، یعنی این موجودی که با استمداد تکمیل میشه، یتحرک الی کمالهی فی حجمهی، نه کمالهی فی کیفهی یا کمالهی فی صورتهی. ناقص دنیا نیمده که بره صورتش رو کامل کنه، کوچیک دنیا آمده میخواد بره بزرگ بشه. یتحرک الی کمالهی فی حجمهی بالقضا، بالقضا متعلق به یتحرکه، به وسیله قضا به سمت کمال حجمیش میرود. طبعا قید تحرکه، قضا قید قضا نگیرید، تحرک طبعی پیدا می کند به کمالی که در حجمش دارد، و این تحرک طبعی به وسیله قضاست. چهارمین بحثی که می کنه درباره وضعه، اگر شیعی وضع طبیعیش به هم خورد، قاصری وضع طبیعیشو به هم زد، دو مرتبه وقتی این قاصر میره اون برمیگرده به وضع طبیعی خودش. مثلا فرض کنید که چوبی بود، ما چوب مستقیمی بود، ما تا کردیمش، نشکستیمش، تاش کردیم. وقتی که ما فشار رو از روی چوب برمیداریم دوباره برمیگرده به حالت طبیعی. این وضعش استقامت بود، از اون استقامت بیرونش آوردیم، انحنا پیدا کرد. انحنا وضع طبیعی او نبود. وقتی قاصر دست برداشتیم به وضع طبیعیش برگشت، با حرکت طبیعی برمیگرده به وضع طبیعی. که در اینجا ملاحظه کردید این وضع، این وضع برای جسم لازم نبود، قاصر تونست ازش بگیره. بعد که گرفت و رها کرد، دوباره این جسم برمیگرده به وضع طبیعی خودش، جسم برمیگرده به حیز طبیعی مورد اول بود، به کیف طبیعی مورد دوم بود، به کم طبیعی مورد سوم بود، حالا برمیگرده به وضع طبیعی مورد چهارمه. خیلی توضیح نمیخواد. او کان وضع و اجزای جسم وضعا مقصورا، یا وضعی که برای جسم پیدا شد وضع مقصور بود. اینو دیگه بیان نمیکنه که از اول خلقت مقصور بود یا ما مقصورش کردیم. در مثال میگه کما یوحنا، کما یوحنا یعنی ما مقصورش کردیم. ولی ممکن هم هست از اول فرض کنید که این شاخه درخت وقتی داشت روش میکرد به دیوار برخور کرد، ناچار بود خودشو خم کنه که از اول تکون حالت غیر طبیعی داشت. بعد ما دیوار رو خراب میکنیم، این چوب اگر خیلی سفت نشده باشه، اگه سفت شده باشه که مانع و قاص مانعی منعش میکند از بازگشت به حالت طبیعی. اگر صفر نشده باشه برمیگرده به حالت طبیعی و صاف میشه. پس این موضع، این مورد موردی است که دو تا نمونه داره. یکی این که از اول غیر طبیعی داشته باشه بعد برگرده به وضع طبیعی، یکی این نه، وضع طبیعی داشت، ما برش گردوندیم به وضع غیر طبیعی، ما بردیمش به وضع غیر طبیعی، دوباره برمیگرده به وضع غیر طبیعی، به وضع طبیعی. هر دو جور میشه. روشن شد مثلا؟ او کان وضع و اجزایی. ببینید عبارت رو طوری آورده که به هر دو بسازه. وضع اجزایش وضع مقصور بود، حالا ابتداعا مقصور بود یا بعدا مقصور شد، این کلام ابن سینا به هر دو میسازه. ولی مثالش میسازه به اونجایی که ما اون رو کج کردیم. کما یوحنا الخشب المستقیم بالقصر، بالقصر متعلق به یوحناس، متعلق به مستقیم نیست. چنانچه خشب مستقیم با قاصری منحنی میشود. فانه اذا خل يا سبيله، اگر این چوب رها بشود به حال خودش، من غیر کسر او رزد، بدون اینکه بشکنیمش و بدون اینکه خوردش کنیم، یعنی ارش کنیم، بدون اینکه بشکنیم یا ارش کنیم، منحنی شده. این رجع به حرکتی الی الوضع الاول، به حرکتی یعنی به حرکت طبیعیش، با حرکت طبیعیش به وضع اول برمیگرده و دوباره میشه چوب مستقیم. خب توجه کردید چهار تا نمونه ایشون آورد که در چهار نمونه جسم تونست حیزش رو یا کیفش رو یا کمش رو یا وضعش رو از دست بده و به حالت غیر طبیعی بیفته. در چنین وضعی گفت، در چنین حالتی گفتیم برمیگرده با حرکت طبیعی به سمت حال طبیعی خودش، چه حال طبیعی حیزش باشد، چه کیفش، چه کمش، چه وضعش. این بحثمون شد. پس روشن شد، روشن شد تا حالا که جسم میتواند امور طبیعی داشته باشد، حیز طبیعی، کیف طبیعی، کم طبیعی و وضع طبیعی. گاهی از این حالت طبیعی بیرون میتونه بیاد، گاهی بیرون نمیاد. اگه بیرون نیامد که حرکت طبیعی نداره، اگر بیرون آمد حرکت طبیعی به سمت حالت طبیعی میکنه. تا اینجا این بحث تموم شد. حالا بحث ما منحصر میشه به حیز، که وقتی میخواد به حیز طبیعی بیاد به کجا میره. در حرکت عینی ما اشکال داریم. این جسمو که از حالت طبیعی بیرونش بردیم، بعد رهاش کردیم، این با حرکت طبیعی به چه سمتی، به کجا میره؟ سه تا احتمال هست. اون سه تا احتمال باید رسیدگی کنیم ببینیم کدومش صحیحه. ابن سینا هر سه رو میاره، هر سه رو ابطال میکنه، خودش یه احتمال چهارمی رو مطرح میکنه که هیچ کدوم از این سه تا نیست، بلکه چهارمی است. ان شاء الله اینو میرسیم. این بحثی است که تا آخر فصل طول میکشه، از اینجا شروع میشه تا آخر فصل هم ادامه داره. انشاءالله در جلسه آینده ادامهش بدیم.